بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما همونطور که مستحضر هستید درباره ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در برابر همه حرکت‌های سیاسی جهان و همچنین آسیب‌هایی که این انقلاب رو می‌تونه تهدید بکنه و راهکار برای پیشگیری از این آسیب‌ها و یا علاج اون چه واقع شده بود. چند جلسه گذشته از زوایای مختلفی آسیب‌های متوجه انقلاب را بررسی کردیم. یکی از زوایایی که میشه به آسیب‌های اجتماعی مخصوصاً اون که متوجه چنین انقلابی نگاه کنیم این است که این آسیب ها گاهی از طرف توده های مردم ممکن است متوجه انقلاب بشه و گاهی از طرف نخبگان و خواص. مشابه این تقسیم این است که گفته بشه گاهی این انقلاب، این آسیب ها از طرف خود جامعه است و مدیران جامعه و رهبران و نخبگان و بالاخره دولت میبایست جلوی این آسیب ها رو بگیره یا اون چه واقع شده علاج کنه. یعنی ما کل جامعه را به دو بخش تقسیم کنیم، یه بخش ملت، یه بخش دولت در مقابل ملت. بگیم گاهی آسیب ها متوجه ملت یا از ناحیه ملت است و گاهی از طرف خواص و دولت. البته این دو تقسیم عیناً بر هم تطبیق نمیشه، بینهما عموم و خصوص من وجه، برای اینکه هر کس از خواص شد حتما مسئولیت در اداره کشور نخواهد داشت. گاهی ممکن است که بعضی از کسانی که دستن در کار مدیریت کشور هستند از خواص نباشند، ولی غالبا اینطور است که اعضای دولت از نخبگان و از خواص جامعه هستند و سایر نخبگان هم به نحوی اونها را حمایت، پشتیبانی و تأیید می کنند. طبقه حاکمه به این ترتیب در جامعه از طبقات عموم مردم یک نوع امتیاز بدانید. در هر حال منظور اینه که گاهی آسیب ها از طرف توده های مردم است. اکثریت جامعه مبتلا به این آسیب ها میشند یا حتی از خود اونا ناجی میشه و گاهی هست که از طرف خواص، از طرف یک گروه های معدودی، افراد محدودی آسیب هایی ایجاد میشه در جامعه و سرایت میکنه به توده مردم و بدین ترتیب کل جامعه را آفت زده میکنه. اما اون چه از ناحیه خود مردم، عموم مردم، توده های مردم هست با اون چه از طرف نخبگان هست یک تفاوت ریشه‌ای دارید. اون چه از ناحیه عموم مردم هست یه ویژگی داره که سازماندهی شده نیست اصالتاً. به طور طبیعی این آفت ها در مردم پیدا میشی، عمومیت هم داره، اختصاص یک گروه خاصی به نژاد خاصی، به گروه سنی خاصی نداره، کم و بیش در عموم مردم ممکنه پدید بیاد. ولی اون چه از طرف خواص و نخبگان هست، اونها غالبا سازماندهی شده هست، یعنی افراد معدودی، افراد خاصی یک افکار خاصی و آراء خاصی دارند و دلشون میخواد یک تحولی که طبق فرض ما تحول نامطلوبی ایجاد کنند در جامعه بر اساس انگیزه های شخصی و گروهی خودشون و اونا میخوان که جامعه را تحت تأثیر قرار بدن. برای این کار میان طرحی تهیه میکنن، نقشه‌ای میکشن، برنامه هایی میریزن. حالا یک گروه باشه یا گروه های متعدد، یک حزب باشه یا احزاب مختلف، یک جناح باشه یا جناح های متعدد و احیانا متضاد، ولی به هر حال اصل فکری که میخوان اون تحول نامطلوب را در جامعه ایجاد کنن از طرف افراد خاصی نشأت میگیره و اونها کم کم با طراحی هایی که میکنن، با برنامه ریزی هایی که میکنن، اون جهت انحراف را یا جهت فساد را به جامعه منتقل میکنن و سرایت میده. و حتی گاهی ممکن است منشأ یک فسادی که یک جامعه چند ده میلیونی را فرا میگیره افراد انگشت شماری باشند، یعنی چند نفر باشند که اینها به خاطر انحراف خاصی که درشون پدید بیاد یا انحراف در فکر یا در رفتار، اینها بشینند و پشت پرده طراحی هایی بکنند، نقشه هایی بکشند و تدریجاً اون افکار شوم خودشون را منتقل کنند به گروه های مؤثر در جامعه و سایر نخبگان و اونها منشأ فساد کل جامعه بشن. بنابراین این تقسیم بیجایی نیست که بگیم گاهی فساد از خود توده های مردم نشأت میگیره، گاهی از نخبگان، با این تفاوت که اون چه از طرف توده های مردم ناشی میشه دو تا خصلت داره، یکی عمومیت داره که از فرد خاصی، از گروه خاصی، از شهر خاصی، از قشر خاصی شروع نمیشه، کمابیش در اقشار مختلف، گروه های مختلف، شهرها و ایالتها و مناطق مختلف پدید میاد. ویژگی دومش این است که تقریبا به طور طبیعی پیش میاد، سازماندهی شده و طراحی شدنی. با توجه به این دو ویژگی، یک ویژگی سومی هم میشه برای اونها در نظر گرفت، با اون این است که این فسادها به تنهایی خودش منشأ فساد جامعه نمیشه، بلکه در واقع بستری برای فساد میسازد، یعنی زمینه ای را فراهم میکنه تا افراد مغرض، تا شیاطین، تا نخبگان منحرف، اونها بتونن از این زمینه سوء استفاده کنن و فسادی رو در جامعه ایجاد کنن. و به عبارت دیگه بیشتر نقش انفعالی رو دارن تا نقش فعال را، بیشتر آمادگی دارن برای پذیرش فساد تا اینکه خودشون عامل اصلی فساد بشن. برای اینکه این مطلب مقداری باز بشه، گویی که به یک معنا هم شاید مطلب نوعی تلقی بشه، این گونه بحث شاید واقعاً بنده جای دیگه ندیدم مطرح شده باشه، شاید هم شده من اطلاع ندارم. برای اینکه این مطلب روشن بشه خوبه به یک مقدمه این که بیشتر به فلسفه سیاست مربوط میشه توجه کنیم. اون اینه که اصولاً در میان صاحب نظران و اندیشمندانی که درباره مدیریت جامعه و سیاست بحث کردن، تئوری پردازی کردن، نظریات مختلفی دادن، مکاتبی را به وجود آوردن، این نظریات و مکاتب را میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یه دسته از آغاز این فکر رو داشتن که در میان افراد جامعه یک افراد ممتاز، نابغه، نخبه، افراد برتر که از نظر فکر، از نظر قدرت مدیریت و بعضی از امتیازات دیگری که دخالت داره در جامعه، در مدیریت جامعه، چنین افرادی هستن، باید اینها را کشف کرد، شناسایی کرد، بهشون بها داد، زمینه را فراهم کرد تا اینها فعالیت کنند و مدیریت جامعه را به عهده بگیرند. خود این البته این طرز فکر کلی مکتبها و مدارس مختلفی دارید. به طور کلی گاهی نام حکومت اولیگارشی نامیده میشید، حکومت نخبگان. شاید در میان نظریه پردازانی که در این باره سخن گفتن، بیش از همه، روشن‌تر از همه، شفاف‌تر از همه افلاطون سخن گفته بود که او میگفت حکومت را باید حکیمان عهده‌دار بشن. میگفت جامعه اگه بخواد خوب اداره بشه، باید کسانی که مدیر جامعه میشن افراد برتری باشند که جامعه علوم مختلف از لحاظ تربیت و جهات اخلاقی ممتاز باشند، از لحاظ حکمت علمی و حکمت عملی برجستگان جامعه باشند، که به طور کلی اونها را حکیمان می نامید، فیلسوفان، حکیمان. البته شاید هنوز اصطلاح فیلسوف به این صورت مطرح نشده بود. در حال چنین کسانی میباید در جامعه حکومت کنند تا بهتر بدانند که چه راهی را باید انتخاب کنند و چون متخلق به اخلاق حسن هم هستند، مصلحت جامعه را رعایت کنند، مصالح عموم مردم را فدای مصالح شخصی خودشون نکنند، متخلق به اخلاق حسن باشند. اخلاق به معنای عامش، یعنی صفات و فضائل انسانی برجسته‌ای داشته باشند. این است که بین حکومت و حکمت پیوندی برقرار می‌کرد. می‌گفت حکیم باید حکومت کند و حاکم باید حکیم باشد. شبیه این نظریه را گروه‌های دیگری و مکاتب و مدارس دیگری را هم داشتن، ولی من شاخص‌ترش را عرض می‌کنم و اینکه قطب این طیف نظریات مشخص میشه. در مقابل یک طیف دیگری بودند که میگفتند یا این کار عملی نیست یا اصلا این نظریه را قبول نداشتند. در مقابل اینها هم نظریاتی، نظریات مختلفی که اونها هم را معمولا یک طیفی از نظریات تشکیل میده، وجود داشت که قطب مخالفشون قطبی بود که می گفت همه مردم در مدیریت جامعه و تأثیرگذاری جامعه مساوی هستند، هیچ فرقی نمی کنند. درست برخلاف اون چه او می گفت که باید حکیمانی که افراد ممتازی هستند و طبعا از لحاظ عدد خیلی کمتر از توده های مردم هستند و از لحاظ اخلاق و فضائل انسانی ممتاز هستند، خود جامعیت بین حکمت علمی و حکمت عملی خودش بسیار کار مشکلی است و دایره را محدودتر می کنیم و بالاخره این دایره محدودند و این افراد معدودند که باید بر جامعه حکومت کنند. کسانی می گفتند نه، همه مردم یکسانند، همه مثل هم میتونن در جامعه در مدیریت جامعه مؤثر باشن و حق هم دارن، هر کسی در هر حدی باشه. غالبا دیگه یک شرط سنی را برای این کار در نظر میگرفتن و اون این بود که معمولا وقتی که این زادگاهش این نظریه رشد پیدا کرد و تا این مدتی هم عملی شد در یونان بود، گفتن که افرادی که به سن 20 سالگی میرسن دیگه مادون 20 سالگی را جز چنین افرادی که مساوی باشن در مدیریت جامعه یکسان نمیدیدن. اونا را مثلا بچه، نابالغ، جوان نارس اینجور حساب میکنه. وقتی به سن 20 سالگی رسید دیگه همه انسان ها مساویه. البته استثناءهایی در قشر های جامعه قائل بودن، بعضی ها بردگان را استثنا می کردن، بعضی ها زنان را استثنا می کردن که شاید عموما زنها را استثنا می کردن، بعضی ها بردگان را و بالاخره کسانی که زیر سن 20 سال بودن. این نقطه نظر که همه یکسانند در مدیریت جامعه با این استثناءاتی که گفته شد، این همون بود که در یونان قدیم به نام دموکراسی نامیده شد، یعنی حکومت مردم، چون همه یکسانند و همه باید به صورت مساوی حق داشته باشند در تعیین سرنوشت جامعه خودشون. بنابراین چه شخص بی سوادی که معلوماتی نداره، از نظر استعداد ذاتی و خدادادی آدم کودنی، برجستگی از نظر فکر، از نظر فهم نداره. اینطور از لحاظ تحصیلاتی نکرده، از لحاظ مهارت‌های عملی تخصصی نداره، به خصوص در جهات مدیریت جامعه هیچ تخصصی نداره، یک فرد کاملا عادی و بلکه مادون متوسط. با عالی ترین فردی که بهترین امتیازات رو داره از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر مدیریت، از نظر صلاحیت در شؤون مختلف جامعه اظهار نظر کردن در شؤون جامعه، این دو نفر کاملا مساوی هستند در تعیین سرنوشت جامعه. این یک انسانه، اونم یک انسان، جامعه هم ترکیبی از این هاست و اینا هیچ فرقی نمی کنی. بالاخره نتیجهش در اینجا ظاهر میشه که چنون فرد ممتازی که شاید در یک کشور 50 میلیونی 5 نفر پیدا بشه، با اون افراد عادی که بسیاریشون کمابیش معلوماتی و مطالعاتی و مهارت‌هایی دارن و بسیاریشون هم به کلی محرومن، همین که یک انسان 20 ساله است، هر دوی اینها در تعیین سرنوشت جامعه مساوی هستند، هیچ فرقی نمی‌کنه. این تئوری دموکراسی بود در مقابل تئوری اولیگارشی و حکومت نخبگان و نظریات دیگر مشابهش و بالاخره حکومت حکیمان. هر کدام از اینها در دورانهایی از تاریخ فرصتی پیدا کردن که تجربه هایی بکنن و نتیجه فعالیت‌های خودشون را نشون بدن که کدوم موفق‌تر هستن. ولی متأسفانه یک مسئله‌ای که همیشه حاکم بود این بود که تئوری‌ها و نظریات غالباً در کتاب و روی کاغذ و در یک محافل علمی و آکادمیک همون جاها مدفون میشی. نه اون نظریه‌ای که افلاطون میداد که میگفت حکیمان باید حاکم بشن، هیچگاه فرصت مناسبی پیدا کرد که در یک دوره تاریخی تجربه بشه که واقعا یک افرادی که از نظر حکمت علمی و حکمت عملی برجسته هستند، صلاحیت کافی دارن، یه فرصتی بهشون داده بشه که یک جامعه ای رو اداره کنن، ببینن نتیجه چی میشه. ولی ایشون یک مدینه فاضله ای را در ذهن خودش ترسیم کرد و گاهی گفته میشه ناکجا آباد، چیزی که اصلا وجود خارجی نداره و فرضی، جایی باشه که مردم تسلیم در حکیمان باشن و بتونن اونها جامعه رو بر اساس حکمت اداره کنند. اون کسانی هم که میگفتن همه مردم یکسانند و حق دارند در سرنوشت خودشون همه به طور یکسان رأی بدند و انتخاب کنند و تأثیر بگذارند، اونها هم در مقام شعار دارن، در مقام تئوری پردازی، در مقام مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، کتاب نوشتن، قاد سخن دارن، اما عملا توده مردم از دورانهای مختلف تاریخ بازیچه دست یک عده از نخبگان بودن. نه اون نخبگان حکیمانی که افلاطون میگفت، اون نخبگانی که هوش و فراست و توان خودشون را در راه ارضای مقاصد شخصی و گروهی خودشون به کار میگرفتن. چون نخبگان که گاهی میگیم، گاهی همچون نخبگانیست که هست کردن، یک فرضش فرضی بود که افلاطون میکرد، یعنی حکیمان شایسته‌ای که منزه و مبرا باشند و بتونند به بهترین وجهی جامعه را اداره میکنند. گاهی نخبگان به اینها گفته میشه، گاهی نخبگان به یک افراد برجسته‌ای گفته میشه که بالاخره توانایی‌های بیشتری دارند ولی ممکنه توانایی‌هاشون را در راه فساد به کار بگیرند. فسادهایی هم که در عالم پیدا شده زیر سر نخبگان بوده، انحرافاتی هم که در جامعه پدید اومده اونا هم زیر سر نخبگان بوده، مذاهب و ادیان ساختگی و انحرافی هم که در جامعه پیدا شده اونا هم به دست نخبگان بوده. مگه هر کسی میتونه دین بسازه، مذهب بسازه و هزاران نفر و میلیون ها نفر رو تابع خودش کنه تا یک امتیازاتی نداشته باشه، از هوش و سیاست خاصی، از تدبیر خاصی، از سیاست خاصی، از معلومات خاصی برخوردار نباشه، چنین توانایی رو نمیتونه که بیاد مثلا ادعای پیغمبری کنه، ادعای امامت کنه، میلیون ها انسان رو به دنبال خودش بکشه. اونا هم یه نخبگانی هستن.